در ساعت 11 از استودیو خبر رادیو فردا با شما هستیم. بنا به گزارش‌ها تخلیه شورشیان از حلب به تعویق افتاده است. سازمان ملل و شماری از نهادهای بین‌المللی درباره وضعیت غیرنظامیان در حلب به شدت ابراز نگرانی کردند. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد تصمیم ایران برای ساخت کشتی با سوخت هسته‌ای نقض برجام نیست. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. تخلیه مناطق شرق حلب از شورشیان که قرار بود سحرگاه امروز به وقت محلی انجام گیرد به دلایل نامعلوم به تعویق افتاد. خبرگزاری رویترز از کاروان حدود 20 اتوبوس خبر می‌دهد که در انتظار حمل اولین گروه از شورشیان بودند، اما تخلیه این مناطق احتمالاً تا روز پنجشنبه به تأخیر افتاده است. با توافقی که توسط روسیه و ترکیه با شورشیان حلب برای خروج آنها از این شهر صورت گرفته، عملیات نظامی در حلب پایان یافته است. نهادهای بین المللی از گزارش ها درباره اقدامات انتقام جویانه در حلب به شدت ابراز نگرانی کردند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز گذشته گفت گزارش‌هایی دریافت کرده است که نشان می‌دهد نیروهای دولت سوریه و متحدانش با بمباران‌های سنگین و اعدام‌های گروهی دست به کشتار غیر نظامیان در حلب زدند.
Three member states of the UN contributing to a noose around civilians.
سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز دولت سوریه و دو متحدش یعنی ایران و روسیه را مسئول جنایت‌ها در حلب توصیف کرد. دفتر امور بشر دوستانه سازمان ملل، صندوق کودکان سازمان ملل و چندین نهاد بین‌المللی دیگر هم از خشونت‌ها پس از ورود نیروهای دولتی به حلب ابراز نگرانی کردند. با این حال حکومت سوریه با رد این گزارش‌ها گفته است تنها تروریست‌ها را تحت تعقیب قرار می‌دهد. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد دستور اخیر رئیس جمهوری ایران برای ساخت کشتی با سوخت هسته‌ای نقض برجام نیست.
The announcement from the Iranians today does not run counter to the international agreement.
جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز گذشته با اشاره به اینکه جزئیات این موضوع روشن نیست گفت آنچه ایران اعلام کرده نقض توافق هسته‌ای به شمار نمی‌رود. ضمن اینکه واشنگتن به توانایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای سنجش پایبندی ایران به برجام اطمینان دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته در دو نامه جداگانه به وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خواستار اجرای اقدامات متقابل در برابر مصوبه اخیر کنگره آمریکا شده بود. مقام‌های آمریکا بارها اعلام کردند تمدید قانون تحریم‌های ایران در کنگره نقض برجام نیست و علاوه بر آن در این قانون برای وزیر خارجه آمریکا اختیاراتی در نظر گرفته شده است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از اعلام جرم علیه محمود صادقی نماینده مجلس به خاطر سخنرانی‌های اخیرش در دانشگاه‌های تهران و شیراز خبر داد. آقای دولت آبادی روز گذشته برخی اظهارات آقای صادقی نظیر قانون اساسی در سال 60 به گور رفت یا فساد الان از زمان شاه بیشتر است را رد کرد و همچنین گفت عذرخواهی او از رئیس قوه قضاییه مانع از تعقیبش نیست. دادستان تهران همچنین با اشاره به اشعاری که اخیراً در توییتر محمود صادقی منتشر شده آنها را توهین به قضات کشور خواند. محمود صادقی ماه گذشته در نطق خود در مجلس از رئیس قوه قضاییه خواسته بود تا درباره وجود حساب‌های شخصی در این قوه توضیح بدهد، اما این نطق خشم شدید مقام‌های قضایی را در پی داشته است. در پایان یادآوری کنم که خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مفصل‌تر میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. سپاسگزارم که در این بخش خبری ما رو همراهی کردید.
نمای دور، نمای نزدیک.
نورالدین زرین‌کلک نگارگر کتاب کودکان، انیماتور و نویسنده خلاق متعلق به نسلی است که به نسل طلایی شکل دهندگان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مشهور شدند. گروهی که از اواسط دهه 40 خورشیدی به بعد با تولید کتاب‌ها و تصویرسازی‌ها و فیلم‌ها و انیمیشن‌های درخشانشان کودکان و نوجوانان ایرانی آن سال‌ها را برای همیشه شیفته کتاب و فرهنگ سرزمینشان کردند. زرین‌کلک که دکترای داروسازی داشت، ده ها جایزه معتبر جهانی را با کتاب‌ها و انیمیشن‌هایش به افتخارات کشورش افزوده است. از اولین جوایزی که در دهه 40 برای کتاب کلاغ‌ها و انیمیشن وظیفه اول کسب کرد تا کارهای مهم بعدیش چون انیمیشن‌های دنیای دیوانه دیوانه و یا چشم تنگ دنیادار و ابرقدرت‌ها. حالا 2-3 سالی است که این استاد نامدار ایران به دلیل کنار گذاشته شدن از تدریس و دانشگاه و دانشجویانش به آمریکا مهاجرت کرده. ابراهیم نبوی، نویسنده، روزنامه‌نگار و طنزپرداز سرشناس که او نیز در مهاجرت و در آمریکا به سر می‌برد، زندگی طولانی و پرثمر هنری و خانوادگی زرین‌کلک را در کتابی گردآوری و روایت کرده است با عنوان کلک خیال‌انگیز و در نشر چندس میدیا در لندن منتشر کرده. ابراهیم نبوی مهمان این هفته برنامه مرور کتاب ماست. بخش بسیار کوتاهی از گفتگوی ما را اینجا میشنوید و نسخه اصلی و بلند این گفتگو را در وبسایت رادیو فردا میتوانید بخوانید و بشنوید. من مهرداد قاسم فر هستم.
روز بعد نامش را نورالدین گذاشتند. 3 ماه بعد تصمیم گرفت از مشهد برود. 3 سال بعد نورالدین هنوز به هر بهانه از سینه مادر شیر می‌خورد. 20 سال بعد روز تولد نورالدین بود و او در زندان. شایسته برایش گریه کرد. برای پسری که از میان 8 فرزندی که زایده بود بیشتر از همه‌شان به او نزدیک بود گریست. نوروز را بی نورالدینش گذرانده بود. 30 سال بعد روز تولد نورالدین بود که به مادرش گفت از امروز همه کارهای خانه با من است. هر کاری داشتی فقط به من بده. 40 سال بعد در کنار عروس و پسرش نشسته بود و همه جمع شده بودند. در یک تالار باشکوه تا به پسرش جایزه جهانی بده. با افتخار به نورالدین نگاه کرد. 40 سال و چند ماه بعد مادر نمونه شده بود و جایزه از ملکه جوان گرفته بود. با افتخار به نورالدین نگاه کرد. 60 سال بعد وقتی شمس دینش برای همیشه ترکش کرد، نورالدین مثل کوه کنارش بود. و 80 سال بعد عکس نوجوانیش را گرفت و پشت آن نوشت بعد از من بدهید به نورالدین. 3 روز بعد از آن نوشته نورالدین و همه بچه هایش را در مهمانی شام خانه مریم دید در کالیفرنیا. و بعد از آن شام آخر بود که مثل آدمی که روی آب راه می رود از روی تخت بیمارستان روحش مثل پری که با نسیم تاب می خورد از پنجره بیرون رفت و دید محمد که منتظرش ایستاده است با همان کت و شلوار فاستونی خاکستر.
خیلی سپاسگزارم. خیلی خوش آمدین آقای نبوی به برنامه نمای دور نمای نزدیک. این هفته ما آنچه که شنوندگان شنیدند بخشی بود از کتاب کلک خیال انگیز، زندگی نورالدین زرین‌کلک، انتشارات چندس میدیا. کتاب پرحجم از کار در اومده، حدود 600 صفحه. علتش چی هست از نگاه خود شما که مؤلف این اثرید های نبوی؟
اول سلام میکنم به شما و تشکر میکنم از اینکه به کتاب توجه کردید. ببینید دو تا علت اصلی داره. علت اولش این بود که در واقع نورالدین زرین‌کلک ایشون الان 80 سالشه و اولین کار آقای زرین‌کلک سال 1343 منتشر شد، یعنی در واقع 50 سال پیش اولین کتابش رو تصویر سازی کرد و 45 سال پیش اولین جایزه انیمیشنش رو از جشنواره انسی برد. آخرین فستیوالی هم که رفت همین 3 ماه گذشته، ایشون هم توی فستیوال تریبون تو چک بود، هم توی بوفالو بود و هم سان فرانسیسکو بود. آدمی که 50 سال کار کرده و 80 سال زندگی کرده و تمام این مدت تولید کرده، به نظرم گفتن داستانش نیازمند شاید متن بلندی بود. این یک طرف قضیه و طرف دیگرش این که من وقتی که شروع کردم با ایشون داستان زندگی رو گفتم و ایشون گفت و منم هی کار رو دنبال کردم به یک چیزی رسیدم و اون این بود که چقدر این اتفاق که از پیش از در واقع از انقلاب مشروطه شروع میشه تا همین امروز چقدر قابلیت داره برای که آدم بتونه جامعه ایران رو نه اون فضای سیاسیش که صرفتم بلکه مجموعی از اتفاقات فرهنگی از داستان حوزه کتاب کودک از آموزش و پرورش از همه این چیزا و از کتاب های درسی که اینا خیلی مهم هست و کسی هم بهش نپرداخته یا کسی بتونه تاریخ ایران رو تاریخ فرهنگ ایران رو در کنار یه بیوگرافی بگه.
موضوع دیگری که جلب توجه میکنه فرم کار هست. شما یک فرم روایی داستانی سوم شخص رو برگزیدید برای روایت زندگی زرین کلک. چرا این فرم رو انتخاب کردید؟
فرمی که اتفاق افتاد چیزی هست بین داستان، روایت تاریخی، مصاحبه، جریه جاهای نقد، بررسی، خاطره‌گویی، همه اینا در همه و خیلی هم کنترل نکردم که این خصوصیت از بین بره. به نظرم میاد که این خصوصیت میتونه اصطلاح خواننده رو دنبال خودش بکشونه و داستان رو بگه.
زرین کلک آرتیست و انیماتور و نگارگر مهمیه در تاریخ معاصر ما. جوایز جهانی بسیاری برده، آثار درخشانی آفریده. اما او بخشی از یک دوره تاریخی درخشان هست که در کنار دیگرانی این موقعیت رو ساختند. کسانی مثل مسقالی، مثل ممیز، مثل علی اکبر صادقی و خیلی نام‌های دیگری که میشه آورد. چه چیزی در زرین کلک فکر می‌کنید که متمایز هست در میان همنسلان خودش؟
من همیشه تو بگیم به یه نحوی ایشون رو دنبال کرده بودم. به نظر من آقای زرین کلک مثل کیارستمی تو اون نسل آدم شاخصه توی یه حوزه خاصی و اون انیمیشن. ممکنه ایشون تو تصویرگری کتاب کودک یا حتی کتاب های درسی که به نظرم تو اون خیلی مهمتر هست ایشون حضور داشته باشه، خیلی هم حضورش مهم باشه، ولی یاد اون باشه که مثلا در واقع دنیای دیوانه در سالی که منتشر شد تمام جوایز همه جشنواره جهانی انیمیشن رو برد و این انتظار سال سوم بود که زرین کلک کار انیمیشن رو شروع کرد. همه اینا اهمیتی رو بهشون میداد که من فکر کردم که خیلی خوبه که اگه قرار داستانی هم گفته بشه با ایشون روایت بشه.
حدود اگر اشتباه نکنم بیش از 150 صفحه از این کتاب به خانواده و تاریخچه خانوادگی آقای زرین کلک اختصاص پیدا کرده. واقعا اهمیت این بخش چه بود با تجربه این که معمولا مخاطب بیشتر خودش رو مخاطب دوران تولید هنری آرتیست یا اینجا آقای زرین کلک به طور مشخص میبینه؟
ببین، من فکر کردم که ما با یه آدم واقعی سر کار داریم، آدمی که پسر داره، دختر داره، نوه داره، برادر داره و بر من این داستان کلن اهمیت داشت. مثلا من چه میدونم، من وقتی مولن روژ رو خوندم، این مثلا زندگی نامه‌ای که یه سری از نویسنده‌ها بیشتر فرانسوی‌ها یه چند تاشون نوشتن، خوندم راجع به نقاشای اوایل من. به نظرم اومد که چقدر موندا خوبه برای اینکه ما یه آدم رو روایت کنیم و در واقع یه آدم رو توی زندگی خودش پیدا کنیم که این زندگی خودش توی بستر تاریخی هست. برای منم خیلی با دقت این کار رو دنبال کردم، با تک تک افراد خانواده گفتگو کردم. شاید اگه قرار بود اون حجم گفتگوی که من کرده بودم فقط خلاصه شده است، نمت سه برابر این شده. حتی با شاگردایشون حرف زدم، با استادش حرف زدم، با دوستاش حرف زدم.
آنچه که شنیدید بخش بسیار کوتاهی از گفتگوی من با ابراهیم نبوی، نویسنده کتاب کلک خیالانگیز زندگی نامه نورالدین زرین کلک بود که نسخه کاملش را در وبسایت رادیو فردا میتونید بیابید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه مرور کتاب همراه بودید. تا هفته بعد.